بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا يصح الخلع إلا مرع كراهتها. اون قسمت های قبل چه نخوندم مربوط به چنیز و عبد و اینا بوده، دیگه اون قسمت ها رو حذف شده، مبتلا به نیست، از لا یصح الخلع میخونیم. متن لومه رو دقت کنید، لا یصح الخلع الا مرا کراهت. میفرماید خلع یه شرطی داره، شرطش چراحت زوجه، چراحت زوجه هست از زوج، یعنی نفرت داشته باشه، به خاطر نفرت جدا بشه. اما اگر نه، نفرت نداره، به خاطر نفرت جدا نمیشه، ول به خاطر اینکه با هم نمیتونن زندگی کنن، نه از نفرت درونیه، یه عوامل دیگری است با هم نمیتونن زندگی کنن. این درس، هر دو درس میخونن، درس هاشون شهرهای جدایی هن، نمیخوان از درسشون دست بکشن، نمیتونن با هم زندگی کنن از این جهت، فلذا طلاق میگیرن. این طلاق ولو مهریه هم ببخشه، این طلاق خلع حساب نمیشه. طلاق خلع جاییشه کراهت باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که بعضی وقتا کراهت هست، بحث کراهت دیگه از اون مقام بحث نمی کنیم، ولیکن در بذل اکراه هست. یعنی چه؟ یعنی زن رو مجبور میکنه به بذل مهریه، میگه باید مهریت رو به من بدی و الا طلاق نمیدم، تو طلاق چه میخوایی باید مهریه بدی، باید و مجبورم میکنه، مهریه رو ازش میگیره بعد طلاق میده. بذل اختیاری نشد، کاری نداریم، ما فرض بگیریم کراهت درونی هم زن داره، زن میخواد جدا بشه، لاکن نمیخواد بذل مهریه کنه، بذل مهریه رو شوهر به زور ازش میگیره، این طلاق خلع باطله. فانت طالقون هم اجر نگوید، طلاق باطلیه و نمیشه. بله، فانت طالقون گفته بشود، از اون جهت طلاق میشه رجعی. پس کان طلاقم باطلن، طلاق رجعیست، اون به خاطر اون صیغه انت طالقون. بحث بعدی این است که خب بعضی وقتا قرآن به شوهر اجازه داده حقوق زن رو نده، یعنی از نسبت به حقوق زن او رو ممنوع کنه از بعض حقوقش یا از همه حقوقش، مثلا نفقه نده. در کتاب نکاح حقوق زن رو خونده اید، نفقه است، همخوابیه، اینا رو انجام نده. بعضی وقتا اجازه داده شده، مثلا اگر زنی فاحشه مبین انجام بده، یعنی فحشای آشکار، فحشای آشکار معنا شده به زنا یا هر گناهی که حد داره، زنا هم نباشه، سحق باشه، قذف باشه، هر گناهی که حد داره، در کتاب الحدود خواهید خوند، بعضی گناهان مجازات معینی دارند، اونها میگن حد، مثل سرقت، مثل زنا، مثل لواط، مثل سحق، مثل گسف، مثل شرب خمر، اینا حد دارن. هر گناهی که حد داره، زنه اهل شرب خمر میکنه، زنه سرقت میکنه. در این گونه موارد بعض الفقها میگن در زنا، نه عکس، فقها ها همشون قائلن به این که، البته مجر اونهایی که قائلن این آیه نسخ شده، بعدم بحث میکنیم، اونهایی که قائل نیستن آیه نسخ شده میگن حتی اقل بحث زنا رو این آیه شامله. اگر زن اهل زنا باشه، لا حتی اقلش اینه، میتونه شوهر منع کنه از حقوق زن تا مهریه رو بده و مهریه رو ببخشه یا اگر گرفته دوباره برگردونه و این مرده طلاقش بده. اینجا اجازه داده شده. پس در یه جاهایی اجازه هست چه من از حقوق کنه چه او اختیاراً بذل کنه. بازم اونجا بذل زن از بابی که ممنوع از حقوق شده، در فشار قرار گرفته شده، به خاطر دفع فشار از خودش این میخواد از مرد جدا بشه. این هم از جنبه عرف حساب کنیم، عرفاً اکراه میشه بر بذل مال، اما در حقیقت ابتداشو اکراه میکنن، یعنی مقدمشو، سببش رو، سببش از حقوقش منع میکنن. این عیبی نداره. خب این قسمت ها رو بخونیم، بقیهش رو توضیح بدیم. ولا یصح الخلع، خلع صحیح نیست، الا مع کراهتها، مگر زن کراهت داشته باشد، یعنی زنه نفرت داشته باشد. پس اگر زن نفرت داشته باشد خلع صحیحه، و الا لا یصح الخلع، خلع صحیح نمیشه الا مع کراهت حالا، زن از مرد باید نفرت داشته باشه. فلو طلقها، اگر مرد زن رو طلاق بده، ول اخلاق ملتئمه، در حالی که اخلاقشون ملتئمه، با هم سازگارن، ولم تکره، کراهت نداره، تکره از ماده اکراه نیست، کراهت مجرد، کراهت هم نداره زن، بطل البذل، اون موقع بذل باطله، یعنی طلاق خل حساب نمیشه. و وقت طلاق رجعیان من حیث البذل، طلاق رجعیه از این جهت که بذل تحقق یافته، نه طلاق رجعیه، دقت کنید، از جهت بذل حساب میکنه رجعیه. طلاقی که داده شده در مقامی که این طلاق نفرت درش نیست، در این مقام میفرماید این طلاق خل حساب نمیشه. پس طلاق خل که با این هست، با این هم حساب نمیشه. البته از جهت بذل و خل بودن با این حساب نمیشه، ممکنه در همین طلاق یه جهات دیگری باشه از اون جهت با این باشه، مثلا سومین طلاقه، خلع هم هست، خب سومین طلاق خودش با اینه، ولو خلع نباشه، از جهت بذل و خلع بودن با این نیست. وقد یکون با اینم من جهت اخرى، ممکنه از یه جهت دیگری با این باشه، اونو کار نداریم، از این جهت با این نیست. مثلا از چه جهتی ممکنه با این باشه؟ چکونه ها غیر مدخولم به ها، مثلا این زن اصلا مدخولم به ها نیست، هم طلاق خل داده میشه هم مدخولون به هامی نیست. اما طلاق خل درست نیست، چون نفرتی در کار نیست، عیبی نداره، از این جهت رجعیه. اما از جهت نتیجه حساب کنیم، این طلاق با اینه، چون از جهت بذل گفتیم رجعیه، نه اینکه این طلاق مطلقا رجعیه. او کون طلق سالستن، یا طلاق سومیه. اینجا دو تا جنبه با این بود، از جنبه خلع بودن با این نیست رجعیه. خب این بحث تمام. فرع دومی که شروع کرده بودیم این بود، ولو اکرهها علی الفدیه، اگر مرد زن رو بر فدیه مجبور کنه، بگه باید مهریه رو به من بدی، اینم مجبورن، این فعل حرامن، این کار حرامی مرتکب شده. لا یحل مال و امرئن الا بطیب نفسه، مال هیچ کس رو نمیشه بدون رضایت گرفت. اینجا کار حرامی انجام داده، لل اکراه به غیر حقن، چون اینجا مجبور کرده زن رو، در حالی که حق مجبور کردن هم نبود. بعضی جاها اکراه مال حق داریم، مثلا در بحث بدهکار قبلا خونده ایم، حاکم میتونه بدهکار رو مجبور کنه اگر امکانات داره، مجبور بر فروش کنه و بدهیاشو پرداخت کنه، ولی اینجا دیگه اکراه به غیر حق. خب فعل حرامن و لم یملکها بالبذل، با بذل هم مالک نمیشه این فدیه رو، مرده این پول رو که به زور از زنش گرفته مالک نمیشه. لبطلان تصرف المکره، چون تصرفات مکره باطله، این بذل کان باطلا الا مستثنیه، مگر اون تصرفات مکرهی که در متاجر خونده ایم 10 مورد اونجا شهید ثانی آورده، اون تصرفات مکره کان نافذن، کان مؤثرن، اما اصل در تصرفات مکره این است لیس به نافذه. خب طلاق چی میشه؟ میشه طلاق از این جهت رجعی میشه، طلاق خل حساب نمیشه، و طلاقها رجعیون من هذه الجهه لبطلان الفدیه، چون این فدیه باطله به زور گرفته ای. فلا ینافی، البته گفتیم من هذه الجهه، فلا ینافی کونه باینا من جهت اخرى، مثل اون قبلی دیگه منافات نداره این طلاق از یه جهت دیگری باین باشه، این اتفقت اگر اون جهت دیگر باشه، مثلا به زور مهریه گرفته و طلاق غیر مدخول بها هم هست، نامزد هم هستن، اون نصف مهریه که به عهدش بوده اونو به زور ازش بخشانده، چه به زور گفته باید ببخشی مهریه، این نه نمیشه، طلاق خل حساب نمیشه، از این جهت طلاق رجعی هم هست، اما چون غیر مدخول به ها بوده طلاق باینه در نتیجه. خب اینم فرع دوم. فرع سوم تبصره است بر فرع دوم، استدراک فرع دوم، استدراک یعنی تبصره، گفتیم اکراه نمیشه فدیه بده، یه مثالی میزنیم اکراه عرفن، البته از باب اکراه بر سببه، یعنی خود فدیه رو اکراه نمی کنه، من از حقوق می کنه تا طرف راضی بشه به بخشیدن مهریه و جدائی. اینجا از جهت خود موضوع حساب کنیم اکراه بر بذل نیست، اما اکراه بر سببیست که نتیجهش این است و بذل رو انجام بده. نعم لو اتت به فاحشت مبینه، اگر این زنه یک فحشای آشکار انجام بده، و هی از زنا، فحشای آشکار زناست، و قیل ما یوجب الحد، یه قولی هم هست از فقها چه گفتن هر گناهی که موجب حده چه زنا باشد چه غیر زنا مطلقا، و قیل کل معصیت، بعضی گفتن اصلا هر معصیتی، زن اهل غیبته، اهل بهتانه، ولو بهتان به شکل گسف نیست حد دار باشه، اینجاها مرد این حق داره، بعضی ها اینطوری به مرد اجازه وسیع دادن، اما اونی که مشهور است اون اولیه. در این گونه موارد که زن اهل فحشاست جاز عزلها، جایز این زن رو منع کنیم، محروم کنیم، عزل یعنی محرومیت ممنوعیت، خودش توضیح میده، و هو من اوها بعض حقوقها، بعض منصوب بخوان مفعول به منعه، این زن رو منع کنیم از بعض حقوقش یا از جمعی حقوقش، حقوقی که زن در زوجیت داره، مهریه است، مهریه ببخشید حقوق نفقه است، بعد همخوابگی هست، اینها جما هست، اینها حق زن هستن، از اینها محرومش کنه، از همشون یا از بعضشون، من غیرن یفارگه ها، بدون اینکه طلاقش بده، جدا هم نشه از او، لاچن طوری انجام بده چه آخرش مجبور بشه بجه بیا مهریم و بخشیدم بهت منو جدا کن. لتفتدی نفسها، تا زن خودش فدیه بده، لتفتدی نفسها یعنی خودش فدیه بده، یا لتفتدی نفسها بخوانیم به معنای که جانش رو برای جانش فدیه بده، یعنی برای خلاصی جانش فدیه بده، پس نفسها بخونیم یعنی خودش فدیه بده، تأکید میشه برای هیه لتفتدی یا فاعل میشه لتفتدی نفسها، یا بیاییم خودش به معنای خودش، یا نفسها بخونیم یعنی تا برای خودش فدیه بده، یعنی برای آزاد شدن خودش فدیه بده. لقوله تعالی در آیه شریفه این اومده دیگه ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اونا رو عزل نکنید، محرومشون نکنید تا بعض اون چیزهایی که به شما دادم برگردونن، یعنی در فشار قرار ندهید تا مهریه رو به شما برگردونن، در فشار قرار ندهید تا هدایایی که دادید به شما برگردونن، الا ان یأتین بفاحشه مبینه، مگر فحشای آشکار انجام بده. خب اول گفته لا تعزلو، یعنی نهیه، استثناء از نهی اباحه رو میرساند، جواز رو میرساند، ول استثناء من النهی اباحتون، بس اینجا جایز انسان در محرومیت قرار بدهد زمانی که زن فحشای آشکار انجام میده. یه دلیل اوگلایی دیگر هم داریم که با این دلیل اوگلایی صغرای یک آیه دیگر میشه. در آیه دیگر اومده چه؟ اگر ترسیدیست چه حدود الهی رو اقامه نکنن، احکام الهی را رعایت نکنن، اون موقع عیب نداره، بر شما حلال است اونی که زن به شما به عنوان بذل میده. خب میگه اینم این آیه اینجا هم میشه شامل بشه، فردی زنی که فحشای آشکار انجام میده، خب ما ایمن نیستیم از این زن که فردا یک بچه غیر مشروع رو نسبت بده به شوهرش و این نسل و نسب رو باطل کنه، حدود الهی رو رعایت نکنه، طبق آیه صغرای نایه میشه. ولی انها و چون ازا زنت، وقتی این زن زنا میکنه، لم یؤمن ان طلح گبهی ولدن من غیرهی، ما امین نیستیم از این کار، امین نیستیم که این زنه الحاق کنه بهی، یعنی به شوهرش، ولدن من غیرهی، بچه ای از غیر شوهرش رو به او الحاق کنه، ولد غیر مشروع رو به شوهرش الحاق کنه، و تفسد فراشه و باعث افساد فراش این مرده بشه، بستر این مرد رو، فراش اینجا کنایه از زوجیت، اون زوجیت و نسب و نسل این مرد رو خراب کنه. پس ما ایمن نیستیم، فلا تقیم حدود الله، حدود الهی رو رعایت نکنه، حدود یعنی اینجا احکام الهی، اون مرزهای الهی رو رعایت نکنه در حق شوهرش. خب اگر این گونه شد، با این تحلیل به این نتیجه رسیدیم، فتدخل فی قوله تعالی، پس داخل این آیه شریفه میشه که در قرآن میفرماید فإن خفتم أن لا يقوم حدود الله، اگر شما ترسیدید چه حدود الهی را رعایت نکنند زن و شوهر، اون موقع فلا جناح علیهما، بر این زن و شوهر گناهی نیست در اونی که زن فدیه میده به او، اون مبلغی که زن به عنوان فدیه میده، در این فضایی که حدود الهی را رعایت نمی کنند عیبی نداره. خب این هم یکی از مثال هاشه. خب پس در این مقام عیبی نداره شما در فشار قرار بدهید، در مزیقه قرار بدهید، در محرومیت قرار بدهید تا فدیه بده، تا بذل کنه مهریه رو، تا اونی که شما دادید به اونو برگردونه طلاقش بدید. تا اینجا ما میخواستیم دفاع کنیم از این در محرومیت قرار دادن طبق این آیه، و قیل لا یصح ذلك، نه این صحیح نیست، نمیتواند شوهر این کارو بکند، ولا یستبیح المبذول مع العزل، این بذل شده هم مباح نمیشه برای شوهر همراه با عزل، اگر با این در فشار قرار دادن، با محرومیت قرار دادن به این مهریه رسیده، نه این مهریه مباح نمیشه، لانه فی معنی الاکراه، این یه نوع اکراه دیگه، یه وقت اکراه به خود فعله، یه وقت اکراه به مقدمات به فعل میرسه، اینجا اکراه به مقدمات، محرومیت از حقوق، خب آخرش این زن مجبور میشه مهریهشو بده خودشو خلاص کنه دیگه. و در قرآن آیه دیگری هست، فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ، اگر با رضایت برای شما یه چیزی از اون مهریه داده شد فکل، اون وقت بخورید، گوارا هست بر شما نوش جانتان، و الا اون وقت گوارا نیست، حرام میشه برای شما اگر از طیب نفس نباشه. و المشروط اینجا شرطش این است از طیب نفس زنه بده بزد رو، و المشروط عدمون اند عدم شرطه، مشروط از بین میره معدوم میشه وقتی شرطش از بین رفت، طیب نفس از بین بره اون مشروط هم که خوردن گواراست اون از بین میره، دیگه گوارا نمیشه برای شما، حرام میشه برای شما. خب اون آیه قبلی که میگفت شما میتونید ممنوع کنید از بعض حقوق تا آخر، این آیه لو اتت به فاحشتن که گفتیم، آیه میگه منع نکنید از حقوقشون مگر فاحشه آشکار انجام بده. بعضی گفتن این آیه نسخ شده، آیه منسوخه، تا وقتی که جزا مجازات نیومده بود این آیه ها بود، وقتی احکام جزا اومد دیگه طرف چه زنا میکنه صد ضربش الله میخوره، اگر مجرد متأهل احکام زنای متأهل رجم داره چی داره اونا رو اجرا میکنیم، چه میخونید در کتاب الحدود 8 نوع حد داریم برای زنا، 8 قسمه. در هر حال آیات حد این آیه رو نسخ کرده. مرحوم شهید ثانی میگه خب اینا منافات ندارن، او وظیفه حاکم شرع جزا مترتب کنه، جزا رو اجرا کنه، این وظیفه شوهره، چه ربطی به هم دارن منافات؟ این از لحاظ زوجیت میخواد از این زن فاحشه جدا بشه، اون هم جزاییست که شارع برای حاکم گذاشت. قیل ان الآیت الاولى منسوخة به آیت الحد، گفته شده چون آیه اولی نسخ شده به این به وسیله آیه حد، آیه حد همان از زانی و زانیتو فجلدو کل و آیه حد، این زنا برای مجرد هاست، زنا و زناکار رو صد ضربه شلاق بزنید، یا بیاییم بگیم این آیه برای همه هست، دقت کنید به حرف من، توضیح من، این آیه برای همه است، اما برای متأهل غیر از صد ضربه شلاق رجمم هست، به همین خاطر بعضی فقها میگن فقط رجم نیست، سنگسار نیست، اول صد ضربه شلاق، چون آیه برای همه زناکارها این جزا رو آورده، اون علاوه هم داره، پس با آیه حد نسخ شده. ولم یثبت، شهید ثانی میگه این نسخ ثابت نشد، از لا منافات بینهما، منافاتی بینشون نیست، ول اصل عدم النسخ، هر کجا هم ما شک کنیم آیه نسخ شده یا نه، اصل عدم نسخ. اصلا بعضی از آیات که در علوم قرآن و تفسیر آیات ناسخ و منسوخ حساب کردن، طبق تحقیق اینا ناسخ و منسوخ نیستن، اصلا موضوعشون جداست. مثلا آقای خویی در کتاب البیان 1 آیه رو قبول میکنه که آیه نسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخه، بقیه آیات آیات ناسخ و منسوخ نیست. آیه نجوا رو قبول میکنه چه آیه ناسخ و نسخ شده، چه هر کس با پیامبر خصوصی صحبت کنه باید صدقه بده، چه تنها آیه بود چه امیرالمومنین عمل کرد به این آیه، هیچ کس عمل نکرد، آیه نجوا. در هر حال این بحث نسخ یه بحث خوبی است، پیگیری کنید خیلی جالب. خب علل اول ما قائل بشویم که نه آیه نسخ هم نشده، حق محروم کردن هم شوهره داره، در جایی که زن به فحشا میره میتونه حقوقشو محروم کنه تا به این نتیجه برسه چه مهریهشو بده طلاق بگیره. خب چه مقدار محروم کنیم؟ آیا محروم کنیم مهریه و غیر مهریه در طلاق خول؟ میدونید چه؟ اگر طلاق خلع باشه این محدودیت نداره، حد اکثر حد اقل نداره، هر مقدار که مال شمرده میشه، از این ور حد اکثر هم هر مقدار شوهر بخواد، دیگه مثل مبارات نیست، در مبارات حد اکثر هست تا مهریه، اما در اینجا خلع نه. خب این بحثی که الان کردیم آیا طلاق خلعه؟ البته این که در خلع آوردن دلیل نمیشه طلاق خلعه، اینو استدرادن اینجا آوردن، ولی طلاق خلعه نیست، اینو محروم میکنن تا بزد کنه اینم طلاق بده، این طلاق خلعه نیست. و همین خاطر این سؤال رو مطرح کردن، آیا حکمش مثل طلاق خلعه یا مثل طلاق مباراته؟ میفرماید و علل اول، بنابراین که جایز باشد زن رو در محرومیت قرار بدهند در این شرایط، در شرایطی که زن فحشا میکنه، هل یتقید، آیا متقید خورده جواز العزل، این که جایز محروم کنیم، به بذل ما وصل الیها منه، به اون مقداری که در مقابل بذل اونی که به این زنه رسیده از این شوهر، اون مقدار، این مهرن و غیرهی، مهریه و مهریه داده دیگه شوهر، غیر مهریه مثلا هدایای آورده، فلا یجوز زیادت علیه، پس زیادت بر اون ما وصله جایز نیست، یعنی این طلاق مثل مباراته. ام لا یتقید الا برضا، یا نه قید نخورده این جواز مگر به رضایت شوهر، مثل طلاق خلعه، هر مقدار شوهر راضی شد اون موقع اون میخواد دو برابر مهریه بگیره، محرومیت میده تا دو برابر مهریه رو بده، خودمشه. اختار المصنف الاول، شهید اول اولی رو اختیار کرده، گفته زیادت از اون ما وصله نمیشه، حضرم من از ضرر العظیم، اون وقت زن ضرر بیشتر میبینه، لا ضرر میگه نه، اگر شک کنیم بر زن اون مقدار ضرر بیشترم میتونیم وارد کنیم یا نه، لا ضرر میگه نه. و همچنین یک حدیثی هم اینجا داریم، و استنادن الى قول النبی لزمیل بنت عبدالله ابن عبی لما کرهت زوجها ثابت ابن قیس، این زمیله دختر عبدالله نوبر از زن شوهرش کراهت داشت ثابت ابن قیس، و قال لها، پیامبر اکرم به زنه، به این زمیله فرمود که اتر الدین علیه حدیقته، اون باقی که به تو داده میتونی برگردونی به اون باغ رو، انگار باقی هدیه داده بود شوهر، یا این باغ مهریش بود، پیامبر فرمود اون باغو میتونی برگردونی؟ قالت و از یدهو، زیادترش هم میتونم برگردونم. پیامبر فرمود لا حدیقتهو فقط، فقط باغشو، یعنی زیادتر از باغ نه. این حدیث البته در رابطه با یه مورد خاصیه، اینجا شأن نزولش هم شأن صدورش هم معلوم نیست و به بحث ما هم ظاهرا ربطی نداره، اینجا محرومیت کردن و بحث عزل و فحشای مبینه نیست، در هر حال به این استناد کرده. و وجه ثانی، این آیه چه عامه، آیه گید نخورده، آیه گید نخورده، آیه گفته که شما نمیتونید عزلش کنید، محرومش کنید تا به شما بدهد زن اون چیزایی که شما داده اید، مگر فحشای مبین انجام، در فحشای مبین عیبی نداره، عزلش کنید. و وجه ثانی، اطلاق الاستثناء الشامل للزائد، استثناء شامل زیادترم هست. و این یک دلیل، دلیل دوم، و عدل اصحابو مثل هازا خلعن، فقهای ما مثل این طلاق رو خلع شمردن، یعنی اینو آوردن در کتاب الخلع بحث کردن، و هو غیر مقید، در خلع چه قید نخورده. پس دو تا استدلال کردن بر این که در اینجا میتونه زیادترم زن از زن بگیره، اما این استثناءات هر دوتاش محل اشکاله، نمیتونیم به اینها عمل کنیم، دیگه وقت دیر شد، انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.